بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آیت الله بیات زنجانی خواستار پایان اعتصاب قضای 17 زندانی سیاسی در زندان اوین شد. دو فعال حقوق معلمان به زندان محکوم شدند. و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از آیت الله جنتی به دلیل اتهاماتی که به رهبران مخالفان دولت وارد کرده انتقاد کرد. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، بعد از ظهر جمعه شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. آیت الله بیات زنجانی از مراجع تقلید حامی اصلاح طلبان خواستار پایان اعتصاب قضای 17 زندانی سیاسی در زندان اوین شد و گفت تکلیف این زندانیان سیاسی شکستن اعتصاب قضایشان است. 17 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین در اعتراض به بدرفتاری و توهین مأموران و زندانبانان و نیز شرایط نامناسب زندان از دوشنبه هفته پیش دست به اعتصاب قضا زدند. 3 تن از این زندانیان به نام‌های بهمن احمدی عمویی، مجید توکلی و کیوان صمیمی نیز دست به اعتصاب قضای خشک زدند. گزارش‌ها از ایران حاکی است که 2 تن از فعالان حقوق معلمان به نام‌های محمد داوری و رسول بوداغی به 5 سال و 6 سال زندان محکوم شده‌اند. بر اساس این گزارش‌ها اتهام محمد داوری که سردبیر سایت سهام نیوز هم بوده، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی عنوان شده است. اتهامی که به خاطر مطرح کردن تجاوز به شماری از بازداشت شدگان در بازداشتگاه کهریزک به او وارد شده بود. رسول بوداغی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران نیز در دادگاه تجدید نظر به 6 سال زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شده است. اتهام‌های اتهام‌های این فعال حقوق معلمان تبلیغ علیه نظام و تبانی و تجمع به قصد برهم زدن امنیت ملی بوده است. آقایان داوری و بوداغی سال گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بودند. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تشکل‌های اصلاح طلب و انتشار بیانیه‌ای از آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به خاطر اتهاماتی که به رهبران مخالفان دولت وارد کرده است انتقاد کرد. آیت الله جنتی چند روز پیش گفته بود سندی به دست آورده است که بر اساس آن آمریکایی‌ها 1 میلیارد دلار از طریق افراد سعودی به سران فتنه دادند. پایان نقل قول. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران سخنان دبیر شورای نگهبان را با تبلیغات گوبلزی مقایسه کرد و خواستار انتشار سند مورد اشاره آیت الله جنتی شد. این سازمان از دادستان کل کشور خواست ادعای آیت الله جنتی را پیگیری کند و اعلام کرد که چنانچه وی نتواند در دادگاه ادعای خود را اثبات کند، باید به جرم مفتری تحت تعقیب و مجازات قرار بگیرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خیلی خوب، به انتهای اخبار رسیدیم. نوبت به مجله نگاه تازه از محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی رسیدیم.
نگاه تازه.
بفرمایید
شما صحبت رو.
نه شما دستتون شکسته، شما بفرمایید. سلام، من محمد رضا کاظمی هستم. این آقای بگو
من محمد زرقامی هستم.
بگو چه دست گلی به آب دادی. بگو دست تو به آب دادی.
بردن اون فوتبال جفتک گرفتن، دست چپ من شکست.
بله خیلی خوب. به هر صورت نمیدونم، میگن که بعض وقتا زمین و زمان دست به دست هم میدن و انتقام همکارا رو ازت میگیرن
دیگه. آره دیگه، انتقام تو یعنی گرفتن.
دست به بعد تو بازی. شوخی می خب امیدواریم که محمد زودتر خوب بشه و چیز دیگه، دستش الان آتری گرفته و اینجا آویزون و یوری نشسته. ولی خب
و واقعا هیچ کاری هم دیگه نمیتونم بکنم فعلا.
خیر، می‌خواستیم امروز یه برنامه درست کنیم در مورد دست شکستا و دوباره پشیمون شدیم. گفتیم
آره دیدیم که
زیاد کوتاه مدت زود خوب میشه.
آره دیگه، به قول اینا که به من یه چیز دادن، استلاجی دادن.
بله.
شورت ترم
کوتاه مدته. دقیقاً. برای همین فکر کردیم که خب یه برنامه‌ای درست کنیم در مورد یکی از معلولیت‌هایی که برای بعضی از هموطنای ما وجود داره، برای تو همه جوامع وجود داره و اون نابینایی هستش. ببینیم که محمد تو هم حرف زن. حالا دست چی هستش؟
حالا اتفاقاً یک شنونده‌ای هستش، 3 باره که برنامه ما رو گوش داده، یعنی مشتری برنامه‌مون شده.
احمد آقا رو میگی؟
نه، احمد آقا که خب این برنامه اصلا تقدیم به احمد آقا از حالا و همه احمد آقا ها و همه دیگه خانمایی که
نابینا هستن و برنامه ما رو گوش میدن.
اما یک شنونده داریم به اسم مهناز از خراسان رضوی. به هر حال این مهناز خانم که زنگ زده گفته آقا با آقای کاظمی بگیم بیشتر حرف بزنه. حالا شما بیشتر حرف بزن.
دیدی خیلی لطف داره. من که اینقدر حرف میزنم تا سر ملت خورده میشه. ولی خب تو هم ورسد درست دست شکسته ولی عزا نگیر. خب بگو که قراره در مورد چی صحبت کنیم.
یکم قراره در مورد نابیناها صحبت کنیم اما یه زاویه دیگه، یعنی بیشتر بریم تو زندگی خصوصیشون، اینکه چه جوری عاشق میشن نابیناها، عشق چه جوری احساس میکنن. به هر حال چیزایی وجود داره که برای ما مثلا که میبینیم جهان اطرافمون رو متفاوت شاید باشه از نابیناها، به خاطر اینکه ما اول وقتی که میخوایم عاشق بشیم شاید مثلا قیافه یه نفر جذبمون بکنه، ولی باید دید که در دنیای نابیناها چه اتفاقاتی میفته. از طرفی نابیناهای بزرگی توی دنیا وجود دارن، ولی خب اگه موافق باشی من یک تعدادی از این سلکشن، یک مجموعه ای از کارهای هنرمندایی که نابینا هستن در سطح جهان رو، مثل رای چارلز، مثل دیگران رو جمع کردم، اینا رو گوش بدیم خیلی کوتاه و برگردیم با بچه‌ها بیشتر. Listen to the pouring rain, listen to it pour. And with every drop of rain you know I love you more. Aunque pase mucho tiempo I just call to say I love you to spread on. Tell me why I got a woman way over town that's good to me. خب آهنگایی که شنیدین از چند آهنگساز و خواننده نابینا بود، مثل ری چارلز، اودیهران کنکولیان،
استیو ویواندر،
آندرا بوچلی،
خوزه فلیسیانو. نمیشه زیاد شوخی کرد دیگه، تو این برنامه زیاد نمیشه شوخی کرد،
بخاطر حساسه دیگه. شوخی رو بزنید.
آره بخاطر اینکه من فکر می‌کنم که نابیناها توی ایران واقعا وضعیت سختیه. من یکی از دوستام نابیناست، یه دوست خیلی خوبم توی آلمان تحصیل می‌کنه. من دیدم چند تا نابینایی که من آشنا شدم باهاشون، از جمله همین دوستم شهرام، بسیار بچه های باهوش و باسوادی هستن، الان دکتراشو گرفته توی علوم سیاسی، فلسفه خیلی خونده. توی ایران فقط میدونم که خیلی سخت براشون میگذره به خاطر اینکه امکانات اولیه براشون فراهم نیست، ولی توی آلمان خیلی خوبه. مثلا بیمه کامپیوتر در اختیارشون قرار میده با نرم افزارهای مخصوصی که خونه، نمیدونم اسکنر، نمیدونم راهنما آموزش بهشون میده شهر رو.
حالا من خودم یه تجربه‌ای که با این دوستان داشتم توی یه روزنامه‌ای بود که در از خبرگزاری جمهوری اسلامی در می آورد در ایران، به اسم روزنامه ایران سفید که به خط بریل بود، و اونجا من میدیدم که یک سری امکانات هست، ولی امکانات گسترده نیست، هزینه‌اش بالاست. یعنی مؤسسه رودکی یه سری کمک‌ها می‌کنه به صورت حالا دولتی، ولی مؤسساتی هستن که در کنار این مؤسسات فعالیت می‌کنن، اونها امکانات بهتری دارن، ولی خب این امکانات چندان ارزون قیمت هم نیست برای.
خب بریم یکی از
سراغ آقای سهیل معینی که ایشون سردبیر سابق روزنامه ایران سپید بودن که ویژه نابینایان در ایران منتشر می‌شه، همونطوری که توضیح کوتاهی هم دادم، و ببینیم آقای معینی چه خاطراتی داره از تجربیات خودش. یه مسئله جالبی هم بگم که آقای معینی ابتدا نابینا نبود و بعدن نابینا شد. اول اصلا برگردیم به کاری که شما انجام میدادین و من هم خب از نزدیک با این کار شما آشنا بودم چون باهاتون کار میکردم. به عنوان سردبیر سابق ایران سپید اینطوری بگیم، مشکلات جامعه نابینایان تو ایران رو چجوری ارزیابی میکنین؟
این مشکلات مثل کمابیش مشکلاتی است که این گروه در سایر کشورها دارن، یعنی کلا گروهایی که به علت تفاوت‌هایی که قاعدتا نباید مرز ایجاد بکنه بین اونها و سایر آد جامعه، ولی بیشتر به دلایل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این تفاوت‌ها صد میشه، نابینایان ایران هم با مشکلاتی روبرو هستن که نوعاً میتونه ارتباطی به محدودیت جسمی حسی اونها نداشته باشه، ولی به هر حال به علت سطح توسعه کشورها این ویژگی‌ها تبدیل به موانع میشه. جمله این که خب همین تفاوت‌ها باعث میشه که سطح اشتغال در این گروه پایین‌تر باشه، مشکلاتی برای دسترسی به امکانات آموزشی تحصیلی دارن، دسترسی به محیط‌های خدمات عمومی براشون با دشواری روبرو است، مثل محیط‌های ورزشی، فرهنگی، کتابخانه‌ها، سینماها، تئاترها، و مسئله ساده اما در این حال بسیار پرمشکل تردد.
خب آقای معینی، شما در مورد تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی صحبت کردین، اون ویژگی خاص جامعه ایرانی چطور است؟ شما چه نگاهی دارن تو ایران به نابینایان؟
ببینید آدما با هم دیگه متفاوته. حالا اون چیزی که تعیین میکنه ارتباط مؤثر و سازنده ی آدم‌ها رو با هم دیگه در همه جوامع این است که ما تفاوت‌های همدیگه رو بپذیریم، از این مرز متفاوت بودن عبور بکنیم. برخی از این تفاوت‌ها بارزه، شرایط جسمانی یا حسی تو چشم میاد، مثل نابینایی، مثل معلول جسمی حرکتی. ولی بسیاری تفاوت‌های دیگه هستن که پنهانن ولی به همون اندازه بشر خیلی مهم‌ترن، مثل تفاوت‌های ذهنی آدما. ولی تفاوت‌های جسمی بارزتره چون در نگاه اول تشخیص داده میشه. بنابراین میتونم بگم که مشکل عمده که نایلن در ایران هم دارن مثل خیلی از کشورهای دیگه این هستش که مردم باور بکنن این تفاوتی که سایر تفاوت‌ها انسان‌های نابینا اول انسانن بعد ویژگی‌های دیگه‌شون دیده بشه، در نتیجه مثل هر انسان دیگه میشه با اینها تعامل داشت، نقاط ضعفی دارن بعد بهشون کمک کرد و نقاط قوتی دارن که میشه ازشون گرفت. عموما ما با تلقیات اشتباهی از افراد نابینا روبرویم. چرا؟ برای اینکه آدما خودشونو به دنیای این آدما نزدیک نمی‌کنن، چون دورن تصوراتی برای خودشون دارن که این سیکل بسته ایجاد می‌کنه. یعنی چون دورن تصوراتشون اشتباه است، چون تصوراتشون اشتباه است باعث میشه دورتر بشن.
خب توی مسئله مثل عشق و عاشق شدن برای آدمایی که بینا هستن طبیعتاً خب نگاه و اینا خیلی مهم هست و خیلی‌ها میگن اون نگاه اول خیلی تأثیر داره، بعضی هم البته اعتقاد ندارم این، ولی خب در هر صورت میگن که نگاه خیلی مهمه. افراد نابینا چی کار میکنن؟ اونا چجوری این پروسه براشون اتفاق میفته؟
طبیعیه که شاید یکی از پرمعناترین چیزها در جهان نابینا صداست. یعنی اگر ما در واقع تمثیلی داریم که صداست که میماند، واقعا در باره افراد نابینا به طریق اولا عمل میکنه و توی اون گنبد دوار مینای در واقع نابینایان این صداست که همیشه میمونه. پشت صدای هر شخصی یه روانشناسی هست، یعنی صدا فقط یک وسیله اطلاع رسانی نیست. میگن راست و دروغ آدم ها را یا اون کنه وجود آدم ها را میشه از توی چشم افراد خون. ولی به عنوان یه آدمی که هم بینا بوده و هم نابینا، میخوام بگم واقعا تعصبی تو این زمینه ندارم. شاید چشم آدم ها به هم دیگه دروغ بگن ولی صداشون شاید نتونه به هم دیگه.
شما تا یک سنی بیناییتون رو داشتین و بعد از دست دادین، این احساس دوگانی ایجاد نمیکنه؟
چرا؟ صادقانه ایجاد میکنه. من شاید حس دیدن رو از دست دادم ولی یه چیزهایی رو بعضا دوست دارم که مرتبط به جهان بیناییه. همه حس دوگانه همینه. من بعضی موقعا به پدیده‌هایی برمیخورم که خیلی دوست دارم ببینمش. مثلا من پدیده نجوم ناخنفیزی که خیلی دوست دارم، وقتی که سفینه میره میشینه فرض قطب مریخ یا وویجر میره مثلا مشتری رو دور میزنه، خیلی دوست داشتم که تصاویر رنگی که از سیاست مثلا بتونم ببینم. Ricordarci when stars go out each night, eterna stella sei nella mia preghiera. Let me see your face. Quanta fede c'è.
سهیل معینی بود، سردبیر سابق روزنامه ایران سپید که برای نابینایان منتشر میشه. بریم سراغ یک نویسنده و روزنامه نگار، آقای اسکندر آبادی که
توی میشناسیشون دیگه.
من دیدم اتفاقا یک کتاب ازش خریدم یه بار. آره یه کتابی نوشته آره ولی هیچ وقت نخوندمش.
شما خیلی فعالی.
خب نه اصلا همینطوری
خب آقای اسکندر آبادی خیلی خوبم ساز میزنن اتفاقا.
آره نوازنده‌ام هستن.
بریم سراغ آقای اسکندر آبادی به جای اینکه زیاد حرف بزنیم. تو میتونی حرف بزنی چون
آره تو دست درد میکنه.
نه چون خواستن ازت.
مرسی. نه کافی دیگه.
چجوری شد اصلا علاقه پیدا کردین به موسیقی؟ این یک مسئله عادیه، علاقه نابیناها به موسیقی یا نه؟
من شخصا فکر نمی کنم. من فکر می کنم که اگه من فلج هم بودم حتما نوازنده یا خواننده یا حالا یه جوری با موسیقی رفت پیدا می کردم.
شما برادر خواهراتون نابینا نبودن؟
چرا، من یک خواهر نابینا دارم، غیر از او نخه بقیه سالم هستن. ما کلا 12 نفریم.
آقای آبادی شما چی شد رفتین سراغ موسیقی؟
اولا که پدر و مادرم هر دو صدای خوبی دارن. اون زمان دو نفر بودن که اینا در ایران معروف بودن. میگفتش که آزاده باید مثل هلن کلر بشه و تو هم حتما باید مثل دکتر خزائلی. این دکتر خزائلی یک نابینایی بود که اون زمان پیشرفت کرده بود و نماینده
خیلی مشهور بود.
بله بله خیلی مشهور بود. یک آموزشگاهی هم
در خیابون شاهآباد.
بله دقیقاً در تهران. به هر حال پدر من خوشش نمیومد که یه وقت به قول او خدای نکرده ما موزیکچی بشیم. ما خوزستان زندگی می‌کردیم و به خاطر اینکه خوزستان مدرسه نابینایی نبود، پدرم مجبور شده بود که خودش منتقل کنه بدارم به اصفهان و هر تعطیلاتی که میشد ما با قطار از اصفهان میرفتیم خوزستان، میرفتیم اهواز و تا پدر من میرفت مثلا یه غذای چیزی بیاره به هر حال از کوپه قطار میرفت بیرون، من شروع میکردم یک ترانه‌ای بود که ناصر مسعودی خونده بود، منم مسافر سرگردانم از این چیزا. من اون رو به خاطر اینکه این مسافر توش بود من اینو میخوندم و خلاصه یک معرکه‌ای میگرفتم و این ملتم دور من جمع میشن. در واقع بچه 5 6 ساله‌ای بودم میخوندم، خیلی خوششون میومد.
هیچ وقت تصور میکنید اون سازی که داریم مینوازین چه شکلی داره؟
بله، تصوری که معمولا از این نابیناها هست، ما فکر میکنیم که جهان نابینایان یک جهان تاریکیه، ولی اصلا اینطور نیست. برای اینکه کسی که اصلا تاریکی و روشنایی رو ندیده چنین دوگانگی براش وجود نداره، بلکه نه تاریکه نه روشن، مگر اینکه اون شخص بعدا نابینا شده باشه یا اینکه نور رو ببینه مثل من. اون چیزی رو که ممکنه یک نابینا در نظرش اونطوری نباشه که یک بینا، این شکل‌های دو بعدیه که مثلا شما تو نقاشی‌ها می‌بینید، تو تلویزیون می‌بینید. اگه شما به یک نابینا بگید یک دایره بکشید، یه بیلی بکشید رو کاغذ و دو تا خط هم بکشید، یه دایره هم پایینش بکشید، بگید این لیوانه، این نابینا سخت می‌تونه اینو قبول بکنه. شما یه نصف هندونه رو که در نظر بگیرید، این میشه کاسه عود و خب این دسته کج عود و تمام این شکل در نظر منم هست. تا اینکه یه ویولون اینا هیچ مشکلی نیست، مشکل جای آغاز میشه که مثلا به من بگید خب حالا اگه تو این شکل رو میدونی بکش ببینم روی کاغذ. من یادمه که بچه من که کوچیک بود یکی از تفریحاتش این بود که همیشه من میگم خب اینو بکش روی کاغذ ببینم، ولی میخندید برای اینکه من تصور خودم که یه تصور فضایی بود نمیتونستم این سه بعد رو دو بعد بکنم، همین منو واداش که یه خورده برم دنبال این کار.
من میدونم که شما یه آلبوم هم با آقای عارف ابراهیم پور که ایشون هم هنرمند نابینا هستن و سابقه فعالیت هم در داخل ایران داشتن پر کردین و جالب بود برای من که تو اون آلبوم شما رفته بودید سراغ رودکی، شاعر مورد علاقه من.
بله، این کاری که من انجام دادم حقیقتا به خاطر نابینایی رودکی نبود، بلکه این آلبوم که شما صحبتشون می‌کنید اسمش پیکرتراش هست، این شعرها همشون کلام‌های تصویری هستن.
میخوایم از شما هم سوال کنیم که نگاه شما به مسئله عشق و عاشق شدن چی هست توی دنیای نابینایان، از دید شما چطوری هستش؟ یکم توضیح بدین بعدش.
شما عاشق شدین دیگه؟
بله، و باید گفت که متاسفانه زیاد عاشق شدم. یه بازو بال نبوده. من مجبورم که حکایت اول براتون بگم. حکایت این قصه معروفی است که میگن یکی به این مجنون گفتش که این لیلی که تو اینقدر ازش تعریف می‌کنی که زیاد خوشگل نیست و این چی داره که تو اینقدر ای لیلی لیلی می‌کنی و مجنون شدی و دیوانه شدی؟ اونم میگه اگر بر دیده مجنون نشینی به غیر از خوبی لیلی نبین. برای نابینا چطور این پیش میاد؟ یک پدیده‌ای در نابیناها وجود داره که میشه اسمشو گذاشت سیماشناسی صوتی.
رنگا چطور؟ رنگا هم همین شکل رو دارن؟
نه، رنگ‌ها قصه‌شون یک کمی فرق می‌کنه. رنگ‌ها اینطوریه که از وقتی من کوچیک بودم بهم گفتن برف سفیده، گچ هم سفیده، لباس دخترم سفیده. این سفید یواش یواش برای من یه مفهوم می‌شده. اگه بگن که به 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 دختره با این لباس سفید داره میاد، مثلا من خودم دامن سبز خیلی دوست دارم، نه سفید برام خوب نیست، ولی خب پیراهن سفید حالا بگی. تازه میگم سفید برای پیراهنم برام یه کمی زیادی دیگه، یه رنگو زیادی روشنه و مثل کفن میشه. برای اینکه این رنگ‌های مفهوم میشن در ذهن.
یعنی از نظر شما رنگ‌ها شخصیت دارن؟
دقیقاً. اگه فردایی مثلا من بینا بشم، من بتونم اون سبزی که تا حالا تو ذهنم بوده که با برگ درخت ساختم برای خودم، با چمن ساختم برای خودم، این که با این جور در بیاد رو نمیدونم.
خب به نظر شما شادترین و خوشحالترین رنگ چی هستش؟
خوشحالترین رنگ به نظرم سبز.
آقای آبادی، شما الان با همسرتون و بچه‌هاتون زندگی می‌کنید؟
من یه دختر دارم که 13 سالشه و بله با همسرم زندگی می‌کنم.
همسرتون نابینا ولی نیستن؟
نه.
زندگی کردن با یک نفر که بیناست چه کیفیتی داره؟
ما هم دیگه رو خیلی وقت بود میشناختیم از ایران و من اومدم به آلمان و او در ایران موند. بعدا که به آلمان اومد برای تحصیل، یه روز اومد به اتاق منو گفتش که این اتاق چون قد به همین حالت پاش اینجا رو جارو کن. گفتم که آخه من حوصله ندارم. گفت حوصله ندارم چیه؟ گفتم خب تو کن. گفت من اینجا مهمونم، پاش اینجا جارو کردم. گفت این که جارو کردن نشد که. این هم اول شروع کرد که به پرخاش کردن که این چه نوع جارو کردنه، تو هم هر چی که میشه میبندیش به اینکه من نمیبینم، این که نمیشه. من به جای اینکه عصبانی شام گفتم که باری کلا این مثل آدمای دیگه
دلسوزی
بیجا نمی کنه. خود این یه نکته شد، نه اینکه این باشه که من عاشق او بشم، نه، من که اصلا از اول که دیده بودم از همون دامن سبزش خوشم اومده بود، ولی خب میشه گفت که یکی از این نکاتی که مرا به او علاقمند کرد هم این بود. با دلسوزی میشه یه نابینا رو از این ور خیابون برد اون ور خیابون یا توی اتوبوس جا تو بدی که این بشینه، ولی دیگه نمیشه باش زندگی کرد.
شنیدم که شما یکی از قطعات کلاسیکو با لپتون می‌نوازید.
بله، واقعا اینم داستانی داره. داستانشم اینه که من دخترم که کودکستان میرفت با یه سری بچه آلمانی در کودکستان یه جوری آشنایی با موسیقی به اینا درس میدادم. هی با خودم فکر می‌کردم چیکار کنم که اینا خوششون بیاد و اونجا بود که خلاصه با این لپم یه سری صدا در میوردم و اینا میگفتن با لپشم آدم میتونه آهنگ بزنه. بود.
اسکندر آبادی بود که نوازنده و همچنین روزنامه‌نگار و نویسنده که با ما گفتگو کرده بود درباره تجربیات خودش
و هنرمندی که شنیدید.
خیلی کار عجیبی بود با لپ آهنگ زدن. خیلی سخته.
خیلی جالب بود. یه مهمون دیگه هم داریم نه؟
آره یه مهمون دیگه‌ای داریم، یه دختر جوونیه که اونم از نویسنده
ها. محمد من رحم کردم، من به خاطر به شنونده‌ها بگم که اونایی که میگن که من باید سر و صدا بذارم تا برنامه جذاب
آره
بشه، من
فقط به خاطر دست بنده.
آره دیگه، آره دیگه، چلاق شدی دیگه، حالا به رحم می‌کنم. چیزی که بازش میکنه انشالله.
انشالله سه هفته در این حالت میمونه.
این کارو کردی تعطیلی بگیری دیگه؟
نه با اگه خودت تو خوبه تو فوتبال بودی.
من ببین اون لگد خوردی به پات خورد دست.
تا دیروز تو میگفتی که از قصد زدنه، تو بعد حالا میگی
از قصد چیه؟ محمد جان بازی فوتباله.
آره خدا هم میدونم بازی
خطای عمدم داریم، ولی خب بریم
سراغ شیرین خانوم که شینین
چیه؟
شینین
شیرین.
آره شیرین در رشته ادبیات تحصیل کرده، به تئاتر خیلی علاقه داره و از نویسنده های همین روزنامه ایران سپید هم بوده. معمولا وقتی که با جوونا صحبت میکنیم، جوونایی که نابینا نبودن، اینا میگن که نابیناها در وهله اول جامعه خودشونو دارن و سعی میکنن که قاطی نشن با بچه‌هایی که بینا هستن و احساس میکنن که نابیناها دلشون نمیخواد که با اونا معاشرت کنن و رفت و آمد داشته باشن. تا چه اندازه فکر میکنین برداشت درستیه و این برداشت در مورد همه وجود داره؟
من فکر میکنم این به رفتار خودمون بستگی داره و اینکه چقدر آموزش دیده باشیم که بتونیم خودمون رو با دیگران همسو بکنیم. افراد بینا فکر میکنن که مثلا افراد نابینا دنیای خاص خودشون رو دارن. فکر میکنم این حفاظی هست که خیلی از معلولا حالا خواسته یا ناخواسته بین خودشون و افراد عادی جامعه میکشن. در این حال فکر میکنم خانواده هم خیلی میتونه مؤثر باشه.
شیرین تا به حال عاشق شدی؟
آره.
این عشق برای که چجوری اتفاق افتاده؟
تجربه من از این حس به درون آدم برمیگرده. حتی علاقه من شدن من هم شاید به مرور بود، شاید خندت بگیره، ولی بوی اون آدم هم حتی برام اهمیت داشت. اینکه خیلی وقتا تو میتونی شخصیت آدم ها رو و شاید حسشون از بوشون هم درک کنی از چی که استفاده میکنن که به امروزیم فرق نمیکرد. حتی این قضیه هم برام اهمیت داشت.
یه علاقه مشترک معمولا بین نابیناها وجود داره، موسیقی. البته میدونم که تو بیشتر از موسیقی به تئاتر علاقه داری. تئاتر رو دنبال میکنی؟
زیاد، خیلی زیاد.
خب برات سخت نیست؟ چجوری دنبال میکنی داستانو؟
اول اینکه من نمایشنامه زیاد میخونم و وقتی شما نمایشنامه زیاد بخونیم بالاخره از صحنه یه چیزای دستتون میاد دیگه. دوم اینکه همیشه آدم بینا خیلی وقتا کنارم هست و برام توضیح میده. خب چون کار تئاتر زیاد دیدم وقتی یکم توضیح میده دیگه دستم میاد. اصلا صحنه رو تصور میکنم و فکر میکنم میتونم اون چیزی رو که بیننده میبینه حالا منم به یه نوعی همون برداشت رو داشته باشم، برداشت درست رو در واقع از کار.
میخوام از چشم بد دورت کنم دور، بسپند دل و آتش سینه. میخوام پیش تو چشمونت بمیرم که راه و رسم عاشقی همینه. به من میگن تو رو دیوونه کردی کسی که چشم او سهره و جادو. اگه دیوونه گی عشق درسته که من دیوونم دیوونه یه او.
خب میرسیم به بخش همیشه جذاب برای شنونده هامون.
خب بریم سراغ پیام ها. آره،
آقای قلی‌گله از اهواز گفته به آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد مصاحبه کنیم.
اگه میدادن که خوب بود، مصاحبه نمیدم مطمئنا.
مشتبه از دسفول گفته با محسن یگانه و محسن چاوشی مصاحبه کنیم. عقیق از شیراز گفته برنامه‌تون خوب بود، مسابقه ماه نگاه تازه رو میشه دوباره بگذارین؟ سلام منو به توکتم و احمد شنونده نابیناتون برسونین، این دوتا رو خیلی دوستشون دارم. دانیال گفته با گروه آریان مصاحبه کنین و از طرفی هم گفته برنامه هفته پیشتون به درد داییتون میخوره.
همه و خالی گذشت، حالا رسید به دایی.
بعد دو مرتبه این دوستمون آقا دانیال زنگ زده.
خب.
با یه اسم دیگه گفته که برنامه نگاه تازه خیلی قشنگه، حمید عسکری و علی لهراسبی و مجید خراتها و مجید یحیایی رو باهاشون مصاحبه کنین.
اینا کیان؟
اینا خوانندن همشون.
فکرام همکلاسیاش.
یکی دیگه که خیلی ناراحت شده بوده که چرا ایمیلش رو نخوند تلفنش رو نخوندیم، زیبا بوده که تولد تو رو تبریک گفته.
تو حسودیت شده و نخوندی.
یادم رفته بود بابا.
نه دیگه من میشستم.
آره من خودم میدونی چی گفته؟ گفته که من برای تو چه کادویی خریدم.
تو؟
آره.
چه کادویی خریده؟
چگونگی نحوه ورود به رادیو فردا رو هم خواسته که من فکر می‌کنم که
یه بار گفتیم که بابا رو وبسایت رادیو فردا آگهی استخدام میدن. ایمیلاتون دست خودمه، نمیتونید دیگه سانسور کنین. بیتا خانم تبریک گفته بهم تولدمو، خیلی ممنون. البته یه هفته دیگه گذشته ازش، ولی به هر صورت خیلی ممنون. تو تشکر نکن، به من گفته. این شنوندم بدجور حالمونه گرفته محمد. فرناز خانم گفته خجالت نمی‌کشی برنامه تکراری پخش می‌کنی؟
چرا به خدای خجالت نمی‌کشیدم، برات ایمیل نمی‌زدم.
خب ببخشید دیگه، بعضی وقتا چیز میشه دیگه. آره به خصوص شکستگی و این بستگی و اینها. یه شنوندم که اسمشو نگفته یک ترانه رو پرسیده، میگه احتمالاً از مرضیه است که منم نمیدونم مالکیه تو. اصل خانم از مشهد گفته با توجه به برنامه رادیو پسوردا که شنونده های زیادی داره، شما هم باید یه کاری بکنید که برنامه‌تون به هر صورت همچنان با کیفیت بالایی باشه و طرفدارتون رو از دست ندید. کوروش گفته که مصاحبه با شهبانو فرح رو براش بفرستیم. روی وبسایت هستش، اگه برید اونجا راحت میتونید هم گوش بدید هم میتونید دانلود کنید گوش کنید. مانیا گفته که با تشکر از برنامه خوبتون از طریق سایت نمیتونم برنامه رو گوش کنم. چرا نمیتونید؟ قاعدتا اونجا میتونید حتی دانلودش کنید. اگه مشکلی با فیلتر شکن دارید به info@radiofarda.com ایمیل بزنید. خسته شدی نه محمد اینجا بیکار نشستی؟ یه ایمیل بخون. خب
این شنونده اسمش هست هادی زد.
زدشو نخونی هم اشکال آره. نداره. هادی. خب
هادی زد گفته خیلی برنامه‌مون رو دوست داره و دو تا برنامه رو خواسته بوده که براش بفرستیم که من فرستادم.
و علی از قوچان مصاحبه با سندی خواسته. یکی دو بار فکر کنم تو برنامه داشتیم آقای سندی رو. و آخرین ایمیل هم از حامی.
آره حامی خیلی از تو تشکر کرد و یه 4 5 6 تا کیس یعنی بوس برات فرستاده.
دستش درد نکنه.
خوشحال باشم
از پذیرش این بوس ها معذورم. خب با ما تماس بگیرید. jawanan@radiofarda.com
2042212111414 هم شماره تماس ماست. در برنامه امشب بذار یه ترانه رو تقدیم کنیم به دوستان نابینامون
که عنوانش هست چشماتو ببند آروم
با صدای
مانی رهنما.
چشماتو ببند آروم، دستاتو به من بسپار، فرصت بده عاشق شم، لبخند بزن یک بار. از وقتی طلوع کردی غرقم تو هوای تو، فرصت بده این خورشید پر پر شه به پای تو. آغوش تو دنیام نازدون، گل بادون سرمان متحمل کن، آروم به خواب آروم. با تو همه تکرار بیداری آتیشم، اما بدون تو هر ثانیه کم میشم. از عشق تو میخونم هم بغض من ای محرم، نزدیک تو ام اما دنیایی ازت دورم. تو این شب بی دیوار تا دست تو میگیرم، از فاصله می سوزم با بوسه ای می میرم.
اعدام مجازاتی است که در موازین حقوق بشر مردود است، زیرا هدف از مجازات اصلاح مجرمه نه انتقام جویی.
مسئله اعدام این است که جامعه تربیت بشد، افراد دیگر از هزاران قتل جلوگیری بشد.
اعدام آری، اعدام نه؟ بحث این هفته یه ساعت ششم با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران.
به انتهای اخبار و مجله نگاه تازه این بخش رسیدیم، اما باز هم 30 دقیقه دیگر باز می‌گردیم با اخبار و گزارش‌های تازه‌تر. تا زمان با ما باشید با موسیقی.